بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حال میگوییم که علم کلی وجودی مجرد و عاری از ماده است و ظرف تقرر و تحقق او با او مسانخ. این مطلب که الان آقا فرماشون را به صورت یک جمله که علم کلی وجودی مجرد و عاری از ماده هست، این را آقا همونی که عرض سندیم تو درس چهل و نه پنجاه داشتیم. که در درس 49 همین کتابی که چاپ جدید هست، تفسیره صفحه 193، اونجا هم حرف همین بود که مفهوم یا به صورت معنای جزئی هست یا به صورت معنای کلی، که در صفحه 192 معنای جزئی و معنای کلی را بیان فرمودن. بعد کلی را باز به سه قسم تقسیم فرمودن: کلی طبیعی بود، کلی منطقی بود و کلی عقلی. بعد کلی طبیعی را مربوط به طبایع اشیا معنا فرمودن، که این را اونجا مبسوطاً خدمت عزیزان توضیح دادیم. درس 49 مثل طبیعت خاک، طبیعت آب، که حالا در بین آقایان منطقیین و همچنین فلاسفه بحث هست که آیا کلی طبیعی موجود هست در خارج به وجود افراد یا موجود نیست. کسانی که قائل به موجود بودن هستند، این باز بینشون پیش آمد که آیا کلی طبیعی در خارج که به وجود افرادش موجود هست، آیا به وزان یک پدر است با فرزندان یا به وزان پدرهاست با فرزندان. این بحثش خیلی بحث سنگین و در نهایت آقا کلی طبیعی را به معنای بسیار عرشی مسل معنا فرمودن، که این بحثش به نحو مفسود در شرح و تعلیقات آقا بر منظومه مرحوم جناب حاجی سبزواری بر بخش منطق منظومه، که الان از این پنج جلدی ها جلد اول میشه. اونجا تو تعلیقاتشون بر بحث همین کلی، کلیات خمسه، کلی در منطق، اونجا تو تعلیقات راجع به اقسام سگانه کلی طبیعی و منطقی و عقلی که بحث پیش آمد، آقا راجع به کلی طبیعی او را خیلی معنای عرشی فرمودن، خیلی حرف بالا رفته و به وزان همین بحث اون فرمایش رجل همدانی را که در بحث کلی طبیعی داشتن علیکم السلام رحمت، اون را تایید فرمودن، که رجل همدانی فرمایش ایشون هم در کتاب‌های منطقی نقل شده هم در کتاب‌های اصولی حوزه‌های ما پیش آمده. و اون رجل همدانی که معروف شده، که میگن شیخ رئیس رحمت الله علیه با او برخورد کرده در شهر همدان، و جناب شیخ داره که ایشون قدیر المحاسن بود و در هر رشته علمی هم برای خودش نظراتی داشت که متاسفانه حالا عزیزانی که طلب هستید درس و بحث علمی در حوزه ها دارید انشاءالله بهش توجه داشته باشید، به این عرضم که در کتاب های اصولی میرسن راجع به کلی طبیعی که بحث میفرماید و همچنین کتاب های منطقی، اونجا این فرمایش جناب شیخ الرئیس را عده‌ای بی‌توجه شدن و به یک معنای مستهجنی او را بر علیه رجل همدانی به کار گرفتن، که رجل همدانی میگه که مسئله کلی طبیعی با افراد مسئله پدر واحد است نسبت به فرزندان. بعد اینجا بر امیتازن به عنوان طعنه هم متاسفانه این فرمایش بسیار بلند شیخ الرئیس را از او درست استفاده نفرمودن و بر علیه رجل همدانی به کار میگیرن. بله، رجل همدانی یک مردی همدان از اهل همدان بود، ایشونی که غریز المحاسن بود و کثیر المحاسن بود، چه محاسن را متاسفانه به معنای ریش میگیرن، حال این که محاسن در اصطلاح لغت الان فارسی ما به معنای الان ریش رو میگیم محاسن فلانی، لغت عرب محاسن این نیست، کثیر المحاسن نوشته. محاسن از اون جمع غله است در لغات عرب که یه چند تا جمعی خیلی به غلت به کمی جمع بسته میشن که از جنبه اصول ادبی طبق اصل نیست، یکی از اونا کلمه محاسنه. بعد میگیرند و رجل همدانی بند خدا رو میکوبند و حال این که شیخ الرئیس رحمت الله علیه آدمیست که تو خوندید حتما زندگیش را، ایشون از اهل سمرقند و بخاراست، مال شهرهای قبلی ایران که متاسفانه از ایران این شهرها جدا شد، الان جزو شهرهای فهم میکنم جزو آذربایجان شوروی باشه اگر اشتباه نکنیم. اینو بسیاری از این کشورهای تازه به استقلال رسیده شوروی سابق که روسیه جدید شده، اینا مال ایران بود دیگه، اینا مال ایران بود، خود کشور عراق در قلمرو ایران قرار داشت، برای همین بود که شاه عباس صفوی در عصر خودشون به خواست شاه اسماعیل صفوی پدرشون تمام عتبات عالیات را، کربلا را، نجف را، سامر را، کاظمه، اینا همه را اینا ساختن، دورای صفوی این ساخت سازی که الان مشرف شدید و مشرف میشن ملاحظه فرمودید و میبینید که هم اتفاقا در نحوه ساخت یک جور ساختمان دارن، از نحوه حیاتشون، حرمشون، اینا نحوه ساختمانشون یک جوریه مشابه همه. غرض اینا مال ایران بود که بعدها متاسفانه همینجور با یورش های مختلف از ایران جدا شد و کم کم ایران به این شکل کوچیک در آمده. شیخ الرئیس از اهل اونجاست و آدم عجیبی هم هست مرحوم شیخ، راه مسافرت در پیش گرفته، آدم بسیار قوی و فحل علمی بود که در محدوده سمرقند و بخارا و اونجاها کسی نبود که از عهده استادی ایشون بر بیاد. ایشون راه مسافرت در پیش گرفت به شهرها و چه تا رسید به همدان مرحوم شیخ. همدان داره که تو زندگیش داره که نیز صادفت و فی مدینت همدان رجلن، من در شهر همدان به یک مردی برخورد کردم، رجل اینجا رجل به اون معنای اصیل لغت عرب، رجل یعنی اون کسی که مردیه. مثلا یه وقت میگه آقا فلانی دیگه برای خودش مردی شده، آقا ایشون در اون رشته اصلا یه مردی هستن، در اون رشته در اصطلاح لغت عرب هست. مثل این که قرآن در سوره مبارکه یاسین میفرماید که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى بین ایدیهم، چه تا آخر، که این شهری که انبیای الهی چند تا به اون شهر رفتن که مردم اونها رو تکذیب کردن، بار دوم تکذیب کردن، بار سوم تکذیب کردن، اما از این ناحیه شهر از اون نقطه دورش یک مردی آمده و به مردم تشر زد که شما حیفتون نمیاد که انبیا رو تکذیب میکنید، اینا پیغمبر الهی هن و خلاصه به پشتبانی انبیا برخواسته، که به تعبیر استاغا و علامه طباطبایی جان اینا فرمودن که خداوند به احترام همین این یک مرد اسم اونجا رو در قرآن به اسم شهر مدینه نام برده، وگرنه مردم اونجا هم انبیا رو تکذیب کرده بودن و تازه اینها هی میگفتن ما انبیای خدا هستیم، باز میگفتن نه شما دروغ میگید نعوذ بالله. اونا بار دوم همین سوره یاسین رو قبل از این آیه که و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى رو ببینید، قبل از این آیات قبلش رو مشاهده میفرمایید که انبیای آمدن و به مردم گفتن ما از طرف خداییم، مردم تکذیبشون کردن، اونا تأکید کردن نه ما حتما از طرف خداییم، بازم مردم حتما تکذیبشون کردن و به طور کلی داشتن سنگسارشون میکردن از شهر در کنن، که یک نفری از راه دور در این شهر آمد و تشر زد به مردم که شما پیغمبر خدا را تکذیب میکنید، که اینجا فرمودن به احترام همون اون یک نفر که مردی بود، آدمی بود، خداوند اسم این منطقه را در قرآن به لفظ شهر و مدینه برده، که هر کجا میخواهید از جنبه قرآنی بگید فلونجا شهر است، یعنی اونجایی که یک انسان الهی عرشی زندگی میکنه اونو میگن شهر، و یا انسانهای الهی زندگی میکنن اونجا رو میگن شهر. اما اگر نه بله شهری باشه به اندازه مثلا تهران، به اندازه اصفهان، به اندازه شیراز، اما در اون شهر یک مردی نباشه، و این اصطلاحا شهر نیست، این دهه، این شهر نیست اصطلاح قرآنی، برخلاف مسائل قانونی و رسمی کشوری و اصطلاحات جغرافی و امثالی، نه اونا مربوط به اصطلاحات خودشونه، باشه هر کسی در هر رشتهی اصطلاحی داره، اما از جنبه قرآن شهر به جایی میگن که یک آدم الهی حداقل در اونجا باشه، یا بیش از یک آدم عرشی الهی باشه. اینجوری کلمه رجل رو عرض میکنم که شیخ فرمود من که به همدان که آمدم بنا نداشتن که شیخ در همدان بمونه، و شیخ الرئیس همدانی هم نبود، اهل سمرقند و بخارای به تعبیر امروزی ها میگه شوروی سابق بود، اما از شهر به شهر میگشت تا رسید در همدان، این آقا رو برخورد کرد. اون مرد چه مرد بسیار قویی بود که شیخ الرئیس به این عظمت فحل علمی در مطلق علوم منقول و معقول پیشش زانو زده، دیگه نتونست از اینجا بره، دیگه همدان را رها نکرده و موند و طبعا شیخ همدانی شد و بعد در همین همدان هم به رحمت الله رفت، و که الان بقعه مبارکه ایشون خیلی طبعا 1000 سال 1100 سال قدمت داره دیگه، ایشون در همین همدان به رحمت الله رفت. کی باعث شد که شیخ دیگه از اینجا نره؟ با اینکه اون روز بغداد علمای عجیب غریبی داشت، در شهرهای دیگر جهان هم باز دانشمندانی بودند و شیخ بعد از این همدان هم عبور میکرد، میرفت به اون شهرها ببینه اونجاها کی هستن، شاید کسانی قوی تر پیدا کنه. اما در این حال شیخ و رئیس به این عظمت تو همدان ایستاد نرفت. کی باعث شد که همین رجل همدانی که حالا ایشون ای را به عنوان یک رجل نام میبره، اون رجل همدانی راجع به کلی طبیعی فرمایشی فرمود که بعد هست آقا تو درسای عرض کردیم تو تعلیقات بر بخش منطق منظومه اون فرمایشات رجل همدانی را پرورش داده و کم کم او را به بحث مسل منتهی فرمود. اینا همینجور انشاءالله باید عزیزان سایی باشید، کوشا باشید، کم کم براتون مطالب حل بشه. این حرفایی که زده میشه اینا خیلی وقت میخواد انشاءالله. کتاب های فلسفی سنگین تر در انتظار شماست. همینجور انشاءالله اینجا هم قضای علمیتون روز به روز پخته تر میشه، حرفا براتون حل میشه. در از اونجا یک کلیه طبیعی رو پیش کشیدیم، کلیه منطقی و کلیه عقلی، که کلیه طبیعی مربوط به خارج بود، کلیه عقلی و کلیه منطقی در ذهن بود و اونی که در ذهن هست از او تعبیر به علم میشه. که الان اگر اینجا الان فرمودید علم، علم کلی وجودی مجرد و عاری از ماده هست، این را اگر بخواهید مراد از این علم را کلیه منطقی بگیریم یا کلی عقلی بگیریم، به هر دو وجهش درسته. کلی طبیعی که مربوط به طبایع اشیاست در متن خارج، اون مربوط به مسل و وجود عقلانی همه موجودات مادی است در عالم عقل. و اگر هم بخواهیم این کلی را به کلی طبیعی هم معنا کنیم که به خارج هم ببریم و مراد از این کلی را کلی سعی بگیریم، نه به عنوان کلی چیز موجودی که زیغ باشه از جنبه وجودی، بلکه کلی سعی وجودی بگیریم، که اگر عزیزانی تشریف داشتید تو درس 549 اونجا صفحه 193 یه تفسیره ای رو آقا پیش کشیدن و در اون تفسیره بعد از این که معنای کلی طبیعی و عقلی و منطقی رو بیان فرمودن، فرمودن یک قسم دیگر کلی داریم که قسم چهارم است به نام کلی سعی، که این کلی سعی در منطق دیگه مطرح نیست، این در فلسفه مطرحه. که اگر بخوایم الان این لفظ کلی در درس الان چند هستیم آقا؟ درس 76 انتهای درس 76 الان هستیم. اگه این لفظ کلی رو بخوایم کلی سعی به اون معنای کلی طبیعی بگیریم، اینم آقا خیلی حرف داره. بخوایم الان غرق در اون بحث بشیم باید خیلی براتون حرف بزنیم. اینها مجموعاً با اونجا هماهنگ بفرمایید عزیزانی که از قبل بودن. حد اقلش اینه که میشه که بگیم علم کلی یعنی علمی که انسان در موطن ذهنش به صورت کلی از مفاهیم داره، حالا یا به صورت کلی منطقی داره یا به صورت کلی عقلی داره. این علم وجودی مجرد و عاری از ماده است. خب الان بازم از ما طلب دارید که علم وجود مجرده، اون وقت طبق این حساب لفظ وجود رو اگر بخوایم بگیریم دنبال کنیم، باید این کلی را اون کلی قسم چهارم کلی سعی بگیریم، که کلی سعی یعنی وجود سعی و جزئی هم یعنی وجودی که محدوده، وجودی که زیغه. و علم را بگیریم که نه، علم یک نحوه وجودی است که به انسان سعی وجودی میدهد، که انسان با پیدا کردن این علم تی وسیع تر میشه، بازتر میشه، شکوفاتر میشه، و نفس ناطقه انسان که همسنخ علم است، به یافتن علم وسعت بیشتری پیدا می کند، شرح صدر پیدا می کند. اگه اینجور بگیریم علم را می تونیم از باب کلی طبیعی بگیریم که جناب افلاطونم علم حق متعال به ما سوا را به همون علم به مسل و کلی طبیعی معنا کرده، که بعد این رو هم در درس بحثای علم در فلسفه به افلاطون حمله کردم، مثل مرحوم متعلی سبزواری در قسم الهیات اخص منظومه در بحث علم حق متعال به ما سوا نظر جناب افلاطون رو که نقل میکنه، ایشون به افلاطون اعتراض داره که این فرمایش شما نمیپذیریم. آقا اونجا هم تو تعلیقه به جناب مرحوم حاجی فرمودن که جناب حاجی، شما که ماشاءالله به این خوبی از عهده بیان معنای کلی طبیعی در بحث منطق پیش آمدی و برآمدی، چه شده که اینجا به جان افلاطون افتادی و حرف به این خوبی ایشون رو نمیپذیری؟ و حرف افلاطون در بحث علم حق تعالی به ماسوا که به نحو علم به مسل است، این با حرف جنابالی هم همسویی داره، همخوانی داره، چرا نمیپذیری؟ اونجا هم باز حرف افلاطون در جای خودش بر کرسی مینشینه. قرض اگر بخوایم الان راجع به این لفظ کلی بودن و این که این علم کلی وجودی است نه ماهوی، از این که لفظ وجودی هم آورده برای این که ماهوی رو ترد کنه، خب اگر اومدیم در کلی علم را، علم کلی را به مفهوم گرفتیم، مفهوم میشه در وادی ذهن. حالا باید بحثش کرد که این مفهوم از چه مفاهیمیه، آیا از با مفهوم کلی عقلیه یا مفهوم کلی منطقیه. اگر این کلی را کلی وجودی و سعی وجودی گرفتیم، میشه معنای قسم چهارم که علم مطلقا اصلا سعی وجودی است. هر کسی در هر چیزی به هر اندازه‌ای که دانایی داره، ادراک دارد، به همون مقدار وسعت وجودی داره که دیگری در اون بخش این مقدار آگاهیش را، حقیقتش را نداره، اون اندازه مثل این آقا سعی وجودی نداره. آثار اون علم از این آقایی که دارنده علم است متمشی میشه، صادر میشه، اما از او دیگری که از این علم توهیست آثار این علم تراوش نمی کنه. اینجا علم را به این معنا. اما این که فرمودن هم که علم کلی وجودی مجرد است، این همون بحث بسیار عرشی است که مطلقا علم به وجود برمی گرده نه به ماهیت. اگر هم در منطق فلسفه علم رو تقسیم می کنم به دو بخش، علم مفهومی و علم شهودی، و علم مفهومی را به ماهیات اشیا میزنن و علم شهودی را به وجودات اشیا میزنن، باید در نهایت سر بگذاریم به فرمایش حضرت علامه طباطبایی جان در نهایت الحکمه در بحث علم و عالم و معلوم. اونجا فرمودن که گرچه به تقسیم اولیه علم مال دو بخش ماهیت و وجوده، بخش ماهیت مال مفهومه، بخش وجود مال علم شهودی است، اما در حقیقت تمام علوم به شهودی برمیگرده. این الان ببینید حرف یک جمله هست، بخوای در این یک جمله غرق بشوی و تمام جوانب او درست بررسی بشه، خیلی باید وسعت پیدا بشه حرفا. حالا عزیزانی که از اول تا اینجا تشریف داشتید، یه مقداری ذهنتون قوی تره، آگاه تره. عزیزانی که بعدها تشریف فرما شدی، مقدار الان به زحمت میفتید. خب حالا که علم اینه، ظرف تقرر و تحقق او با او مسانخ، که این رو هم باز تو درسای قبلی داشتیم دیگه، همیشه بین عالم و بین علم و بین معلوم با سنخیت باشه، باز هم سنگ هم باشن، مشابه هم باشن. اگه مسانخ هم نباشن، هرگز معلوم برای عالم حاصل نمیشه. اصلا الان میبینید جناب عالی اگر بگیم که بیننده هستی، بالاخره بین قوه باصره و با چشمی که آلت قوه باصره هست و با اون رنگ و نور بیرون که چشم در حقیقت الوان رو میبیند، رنگها رو میبیند یا انوار و نورها رو میبیند. در دیدن اینا هستی که چشم جوهر رو که نمیبینه که. ما هر چیزی که با چشم و با قوه بیناییمون ادراک بکنیم، مدرکات ما، مبصرات ما یا رنگن یا لونن. اگه یه چیزی داشته باشه نه رنگ باشه توش باشه نه نور، ولی خود دیده نمیشه، چشم نمیتونه او رو ببینه. قدرت دیدن در چشم پیدا نمیشه. پس میبینید بین قوه باصره و با این چشم که آلت قوه بیناییست با رنگ و نور مشابهته، اما بین قوه سامعه با رنگ و نور مشابهت نیست. شما هرچه به یک نوری با گوش فرا بدهید نمیتونید ادراک بفرمایید این نور یا نور نیست، این رنگش سبز یا سفید نمیشه. چرا؟ برای اینکه بین مدرک با مدرک باید سنخیت باشه. اون وقت بین گوش با رنگ و نور که سنخیت نیست که، رنگ و نور معلومه، مبصره، مدرک ماست. خب کی ادراکش میکنه؟ نفس ناطقه از ناحیه قوه باصره. اگر نفس، همین نفس با اینکه یه حقیقته، بخواهد با قوه سامعه نور رو ادراک کند، میبینید بین قوه سامعه نفس با نور که مدرک است سنخیت برقرار نمیشه، ولذا ادراک پیش نمیاد. یکی از جاهایی که باید حتما مشابهت و سنخیت باشه این است که باید بین مدرک و مدرک مشابهت باشه، سنخیت باشه. این معاصر آثار آخر جلد اول اون معصر 118 هم گویا این رو مربوط به مناسبات هست که فرمایشات آقا در 8-9 بخش در جاهای گوناگون اونجا جمع شده. یکی از اون انواع سنخیت ها اینه که بین مدرک با مدرک با سنخیت باشه. خب اینجا حالا علم من و شما، علم یه امریست مجرد، مادی نیست، اونم به خصوص علم کلی. حالا علم جزئی و صور خیالیه را هم نمیگیم که یه مقداری برای شما شبهه پیش بیاد. علم کلی، معنای کلی آب، معنای کلی خاک، به اون معنایی که در درس 49 گفتیم، این الان علم هست. چی؟ نه مادیه، نه عوارض ماده رو داره، نه مکان داره، نه زمان داره، نه رنگ داره، نه حجم داره، نه وزن داره، هیچی نداره. الان علم کلی شما به مفاهیم کلیه چند کیلوه مثلا؟ معنا نداره که. این در چه قسمت از مغز شما قرار داره؟ شرقی، غربی، جلو؟ معنا نداره، راه نداره. زمانش چقدره؟ چند ساعت مثلا زمان داره؟ راه نداره. چند کیلومتر طولشه؟ مکانش چند اندازه است؟ اینا راه نداره. آیا این معنای کلی که شما دارید این قوه اون رو داره که تبدل پیدا کنه بشه یه چیز دیگر؟ نه، معنای کلی که انسان در ذهن خودش ادراک کرده، این معنای ادراک شده در ذهن مستقل در جان و نفس ناطقه انسانی است، به هیچگاه تغییر پذیر به اون معنا هم نی، تغییر پذیری هم نداره، صورت دیگر هم قبول نمی کنه، خودش یک صورت علمیه خاصیه. پس بنابراین میشه مجرد محض. خب حالا که مجرد محضه، میشه که نفس شما که ظرف تقرر این علم است او مادی باشه و اونی که علم مجرد است در او متقرر است او مجرد باشه؟ معنا نداره. چرا؟ برای این که مدرک نفسه، مدرکیه اون علم کلیست. مدرک علم کلی اگر مجرد است باید نفس مجرد باشه که تا با هم همسنخ باشن، مشابه هم باشن، وگرنه مناسبات حفظ نمیشه. و در نظام هستی هیچ چیزی بدون مناسبت نیست. بالاخره بین تشنگی با آب مناسبته، بین گرسنگی با غذا مناسبته، بین خواب مثلا با روح بخاری مناسبته، بین درخت با ریشه او، با ساقه او، با میوه او، این مشابهتی، یه سنخیتیه. اما من رفتم این از درخت انجیل چیدم. آخه انگور، دانه های انگور با ریشه و درخت انجیل با هم سنخیت ندارن؟ نمیدونم. همینجور ولی این مثلا بوزه، این رو ما رفتیم از یک مار مثلا بوزه، سنخیت نداره. این تخم هست از اون حیوان بچه‌زا ما این تخم را مثلا گرفتیم، راه نداره. این بچه است، این را از حیوان تخمگذار به دنیا آوردیم، راه نداره، سنخیته. این را تعبیر میکنیم به وحدت سن در نظام هستی، و این وحدت سن حیرت آوره، و هرچه در او غرق بشوی توحید بیشتر در تو تجلی میکنه. اون حقیقت سلطان توحید صمدی قرآنی خودش را بهتر به آدم نشون میده. و یکی از جاهایی که به عنوان تفکر در نظام هستی در قرآن مطرح هست همین فرمایشه که این زیر سر مناسباته و ظرف تقرر و تحقق او با او مصانخ. حالا دیگه سوال از آقای مادی پیش میاد و میپرسیم اون گوهری که حامل علم است چیست؟ بالاخره الان جنابالی علم داری یا نه؟ بفرمایی که این همه درس خوندم و کمال این است علم ندارم، هیچم که راه نداره. چطور از انسانی که هیچ کسب کرده است این همه صدها، این همه صنایع، حرفه ها، این همه ساخت و سازها پیدا میشه؟ مگه از آدم جاهل میتونه این همه معلومات و این همه مصنوعات عالمانه پدید بیاید؟ نه. علم پس اگر حقیقتی مجرد، حامل این علم کیه؟ بدن بیچاره هم که نیست، وگرنه بدن در خواب آرمیده است و بعد میبینی آقا چه کارها میکنه، چه حرفا میزنه، چه حقایق ادراک میکنه. اینا هم که نی، جای او در مغزم که نی، حرفی نیست که مغز به عنوان یک وسیلهی در هنگام ادراک ما نفس بدون تعلق داشته باشه از باب وسیله، اما هرگز علم در مغز جا نمیگیره. پس این حامل علم کیه؟ میگی من عالم هستم، این من کیه؟ چه حقیقتیه؟ و به عبارت دیگر اون موجودی که گیرنده اون و اون که دهنده آن است کیست؟ گیرنده نفس ناطقه من و شما میشه، دهنده علم این از اون کتلهای بسیار شیرین در فلسفه است که علم رو کی میده؟ دهنده علم کیه؟ درس 19 تا 21 فرمودید که دهنده حقیقی علم باید موجودی ورای ماده باشه، اصلا عالم ماده نمیتونه علم به انسان اعطا کنه. علم مطلقا از عالم ماده بر نمیخیزه، علم از موجود مجرد عقلی باید برخیزه، که گفتیم بازم بر اساس سنخیت و مشابهت، همون جوری که گیرنده علم که ما از او الان در خودمون به لفظ نفس تعبیر کردیم، حالا شما هرچی میخوایید تعبیر بفرمایید، بگید روح، بگید عقل، بگید روان، که درس 21 داشتیم که حالا هرچی میخواد اسم گذاری بفرمایید. منطقه از قدیم الایام گفتن نفس ناطقه، ما هم همین نفس ناطقه را اسم گذاری میکنیم و همیشه این رو به این اسم نام میبریم. گیرنده علم من و شما ایم، اون من شماست، اون حقیقت من و شماست. خیلی دهندش کیه؟ دهنده هم باید یک موجودی باشه که سنخیت با خود علم داشته باشه. وقتی علم ذاتاً موجودی است مجرد، میشه که دهنده علم مادی باشه؟ با سنخیت باید برقرار نمیشه. اگه دهنده مادی باشه اما چی رو میدهد؟ موجود مادی مجرد رو میدهد. میشه این حرف رو زد؟ سنخیت راه نمیده. پس دهنده علم هم باید مانند خود علم موجود مجرد باشه، اونم تازه اونچنان موجود مجردی باشه که باید قوی تر از گیرنده علم باشه. چرا؟ برای اینکه آخه گیرنده نداره و داره میگیره، دهنده باید داشته باشه که تا بتونه به دیگری اعطا کنه، وگرنه فاقد شی که موجد شی نمیشه. اگر یک موجودی وصفی را، کمالی را، حقیقتی را ندارد، خودش فاقده، اون وقت چجوری میتواند کمالی رو که ندارد به دیگری اعطا کند؟ که معطی دهنده یک شیئی باید واجد اون باشه، خودش دارا باشه که به دیگری اعطا کند، وگرنه راه نداره که چیزی رو که ندارد به دیگری بدهد. که از اینجا اگه نظر شریفتون باشه، گفتیم که پس قهرن اون که دهنده علم است قوی تر از گیرنده علمه، چون گیرنده علم ندارد و علم رو میگیرد، اما دهنده علم دارد و علم رو میبخشد. خب اینجا دهنده علم گفتیم بود قطعا موجودی کاملتر قویتر از گیرنده باشه. وقتی علم مجرد شد، گیرنده علم مجرد شد، قطعا دهنده علم هم باید موجود مجردی باشه، اونم موجود مجردی اکمل از گیرنده علم باشه که داشته باشه. کیه اون؟ این رو قبلها اسمش رو گفتیم، میگذاریم عقل، موجود مجرد عقلی. خب اگر این حالا برمیگرده به اون بحثی که چند روز قبل هم برزسندیم که اگر نفس ما علم را از ماورای طبیعت میگیرد، از موجود عقلی مجرد میگیرد، پس موجود عقلی مجرد میفرمایید میشه علت اعطایی علم به نفس انسان. بسیار. و اگر اینه، انسان در سیر صعودی کمال را از موجود مجرد بگیره که این موجود مجرد عقلی را قرآن و روایات از او تعبیر به ملک تعبیر میکنن. مثلا میگیم جبرائیل به پیغمبر وحی میکرد، علم میداد، کمالات رو القا میفرمود، این کنه معانی کلی مرسل را بر جان آقا القا میکرد، قرآن را بر جان پیغمبر نازل میفرمود. خب اگر اینه، پس اون علت نفس انسان بشه در علم دادن، پس چطور میشه که انسان در سیر صعودی از موجود مجرد عقلی مثل جبرائیل هم قوی تر میشه؟ مگه میشه معلول از علت قوی تر بشه؟ ولی اینکه همیشه معلول در رتبه متأخر از علت است و علت تامه در رتبه متقدم بر معلول است. و چطور میشه که پس در شب معراج پیغمبر اکرم اونچنان سعی وجودیش بیشتر بشه که جبرائیل امین هم در سیر صعودی به اون چه که خاتم انبیا اتحاد وجودی برقرار میکند او نتواند؟ ولی اینکه میفرمودید پیغمبر داره از جبرائیل امین کمال میگیره، علم میگیره، قرآن میگیره و واسطه در نزول وحیه که عرض کردیم در حقیقت دهنده حقیقی علم ذاتن خداست، حقه. و علم آدم الاسماء کلها، ما بقی همه واسطه در دهش علم، نه اینکه جوهر مجرد عقلی خودش ذاتاً علم رو دارا باشد و به نفس انسان اعطا کند که انسان هیچگاه نتوند از علت تامی خودش تقدم پیدا کند و در سیر صعودی بالاتر بره، بلکه چون او واسطه در اعطاست، نه اینکه علم رو ذاتاً خودش واجد هست و به انسان اعطا می کند که هیچگاه انسان از او قوی تر نشه. ولی از او طرف اگر دهنده حقیقی علم رو ذات اقدس الهی گرفتیم، یعنی موجود واجب به ذات، از اون دیگه روشنه که هیچگاه انسان از او قوی تر نمیشه. و انسان در مطلق اسما و صفات الهی هم اگر به اسما الله متصف هم بشود، اما بازم میفرمایید در تمام اسما الله، در تمام اسما ذات اقدس الهی اگر به ذات هر اسمی رو بگیری، تمام اسماء الله مستعصره حق هم، اصلا هیچ اسمی رو به ذات غیر حق متعال نداره، اصلا مطلق اسماء الله همه میشن مستعصره، هیچ اسمی به ذات به دیگری اعطا نمیشه. هرچی علایی که در اصطلاح آقایون دارم و علم آدم الاسماء کله های قرآن میاد، در عرفان به این معناست که انسان کامل مظهر تمام اسمای حسنای الهی است، نه اینکه مظهر است یعنی علم بذات داره، قدرت بذات داره، اراده بذات داره، علیم و حکیم قدیر بذات باشه معنا نداره. تمام اسماء الله ذاتن فقط مال یک وجود غیر متنائی محض سمدی بی‌نهایت است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. ولذا تو تمام اسماء الله استعصار داره، یعنی اسم در مقام بذات فقط مال اوست، هیچ کی نداره. خاتم انبیا هم هیچ از اسماء الله رو بذات نداره، همه اینها بالعرضن، اینها همونی که به تعبیر آیون فرما مظهر اسماء الله هستن، نه اینکه اسماء الله در اونها بذات باشه. و اینها ذاتن اسماء الله هم که میشن به این معنا که استقلال وجودی داشته باشن، نخیر، به یدهی ملکوت و کل شی، به یدهی ملکوت و کلشه. این آیه شریفه به یدهی آخر سوره مبارکه یاسین میخواد اون نکته را، یکی از نکات را القا بفرماید که در هیچ وصفی از اوصاف، اسمی از اسما، هیچ موجودی در نظام هستی استقلال وجودی نداره. بدونید استقلال از عالم به طور کلی منسلخ است و وجود استقلالی به ذات محض اوست. برای همین است که در فلسفه آمدن تقسیم کردن وجود را به مستقل و رابط. مثل نهایر نگاه بفرمایید، وجود را تقسیم میکنه به مستقل و رابط، که اونجا هم باز عرایضی داشتیم که تقسیم وجود یعنی چه اصلا، اینا یعنی چه. ابتداعا یه مقداری حرفای فلسفی اینجوری اگر پیش بیان باید توجه به اون داشت که توحید صمدی قرآنی به هم نخوره. حضور و مراقبت حفظ کردن کار دشواریه، حضور توحید صمدی قرآنی را پیدا کردن کار دشواریه. خب درس 77 انشاءالله فردا شروع بکنیم. امروز 30 دیگه آخر ماه مبارک رجب هست و فردا روز جمعه اول ماه مبارک شعبان انشاءالله. حالا فردا هم کلاس داشته باشیم که بالاخره ابتدای ماه شعبانمون با علم و کمالات انشاءالله شروع بشه. لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. ممنون شما، انشاءالله خیر ببینید. خداوند شما رو معید بفرماید، به حالتون هستید انشاءالله بیشتر باشید. ماه شعبان ماه خاتم انبیا هست، گرچه ماه امام امیرالمؤمنین هم هست، فرقی نداره. منتها در نشأه طبیعت آقا جان فرمودن که ماه رجب ماه امام علیه، ماه شعبان ماه من هست و ماه رمضان مال خداست. اهل وحدت عددی هم که منتفیه می فرمایید که در حقیقت همه هم ماه خداست، هم ماه پیغمبره، هم ماه امام امیرالمؤمنین. انشاءالله حواستون رو جمع بفرمایید، حضور و مراقبتون را تقویت بفرمایید. دار داره حقیقت است، یک حقیقت غیر متناهیه ای که سر مستسر در تمام اشیاء عالم است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و به یدهی ملکوت و کل شی، به یدهی ملکوت و کل شی، که هیچ موجودی در نظام هستی استقلال وجودی نداره مطلقا. هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، از یمین و از یسار و تحت و فوق، نور او برگردنم افکنده تو. حالا این گونه از آقایان شاعرها چقدر در توحید بندگان خدا کار کرده بودن که توانستن از جنبه لفظ این مقدار توحید را به حرف در بیارن. تو هم اگه حقیقتی داشته باشی میخوای اون را از جانت، از سرت در بیاری، به دیگری در مقام لفظ القا کنی، چقدر قدرت داری به زبون در بیاری؟ چقدر میتونی بکنی؟ عالم حرف مگر اون توان رو داره که بتونه واقعیت نفس ناطقه انسان را و حالات و اوصاف حقیقت ذات نفس را لفظ بتونه به دیگری چیز کنه، منتقل کنه؟ به جان کندن مجبوری. یه آبی رو که چشیدی، یه میوهی رو که نوش جان کردی، اون مزه او، اون تراوت او، اون خوبی او، اون مثلا طعم او، که تازه اینا یه چیز مادیست و کسی این رو نچشیده، بو نکرده، ندیده، میخوای برای او بیان کنی، هی الفاظ رو یه جوری میگی، بعد میگی آقا هر من چی بگم، آقا اونی که من خوردم، اون آبی که اونجا، اون سیبی که اونجا خوردم، من چی بگم آقا، آقا اینقدر خوشمزه بود، دیگه همین اندازه ال زور میتونی بزنی با یه کلمه مزه و خوشمزه و آقا چی بگم و ای کاش میبودی و اینا. همه سیر سر اینه که میخوای اون حقیقت ذاتت را اونجوری که چشیدی به اون منتقل کنی، با لفظ گرفتاری، نمیدونی چیکار کنی. اینا آقا این مقدار توانستن حقایق را، معارف را در قالب الفاظ در بیارن و در باب توحید و غیر توحید به من و شما القا کنن، خیلی هنر کردن، خیلی هنر کردن. ولذا نباید در قالب الفاظ توقل کرد و بر افراد تاخت، باید ببینیم اونی که در درون داره چیه، اونی که در درون داره چیه. و امروز مسیر رو میرفتیم پشت یه ماشینی دیدم نوشته که سگی رو خون و دل دادم که با من آشنا گرده. ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار میگردد. به دوستی که از دوستان گفتم آقا این نویسنده این آقای صاحب ماشین که این بیت رو کجا حالا پیدا کرده گفت اینجا نوشته، این نویسنده و اون شاعر و اینا مثلا شاید درد 10 سال 20 سال خون دل خوردن هاشون را با چه اینا تحت عنوان یک بیت الان اون آدم اون تو دلش بره اون جانش بره ببینه که مثلا این سگ کی بود، رفیقش بود، در حق او چه لطفا کرد، اما بالاخره او چه جور بی غیرتی کرد و به او ضربه زد. اینو بریم مثلا ببینی سرنوشت یک زندگی 50 ساله را طرف آورده در قالب این الفاظ داره دلش یه جوری تخلیه میکنه. چی تو اون درون دل هست که آدم نمیفهمه که اینه. آدم بخواد که با پشتر یکی دیگرم یه وقتی تصویر گرفتیم یه دفتر داشته باشیم توی مسیرها هر کسی پشت ماشین هر چی نوشته بنویسیم. یکی دیدم نوشته بود که با مردم این زمانه به یک سلام و سلام. با مردم این زمانه به یک سلام همین بعد رسیده ها میگه سلام علیکم و سلام دیگه هیچی، حتی نگه حالت خوبه سلام بده اینه هیچی نگه. حالا گفتم بابا این چی مثلا تو دل داره، این چی کشیده در تیه، مثلا اگه رانندش 50 ساله 60 ساله 70 ساله 20 ساله کرد این چی کشیده که داره به این جمله داره ته دلش میخواد یه جوری تخلیه کنه، مگه میتونه؟ درست اینطور. اینه که الفاظ چه کنن، اینه که ما الان ائمه علیهم السلام رو تعبیر میکنیم امرای کلامند. امام امیر المؤمنین در نهج البلاغه تعبیر داره گوی تو کلمات قصار باشه انا امراء الکلام، ما امیران کلام هستیم، که آقا می عبارت رو تون انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه جاهای مختلف آوردن نگاه می فرمایی. این امیر کلام بودن مهمه که انسان مثل امام امیر المؤمنین بتونه به عوالم ملک و ملکوت سفر بفرماید، حقایق ملکوتیه را شبان روز در جانش مشاهده بکنن و اون اسرار و حقایق چشیده شده غیبی را این را اون چنان قوه داشته باشه توان داشته باشه بیاره در قالب یک روایتی عبارتی یک مطلبی اینو تنزل بده و در حد فکر من بیچاره که هیچ تکون نخوردم بخواد مفهوم کنه تفهیم کنم. اینا خیلی هنر میخواد، اینا رو میگن امیر کلام. و فلانی یکمی حرفای اینجوری میزنه اینا که در چیز نمیشه. فلانی اگه مرد باشه بتونه از حقایق ملکوت دریا بیکران بچشه بعد اون چشیده های خودش رو تنزل بده، اینقدر پایین بیاره به اذهان نچشیده ها بتونه الغا کنه. چجوری میخواد الغا کنه؟ کار من و شما نیست. اینه که الان بینید فلاسفه بسیار قوی که مثلا در مکتب اهل بیت و صاحبان عصمت نبودن اینا میخوان یه مطالبی رو که فهمیدن به دیگران منتقل کنن، الفاظشون اینقدر قلمبو سلمبو و اینقدر کتکلفت میشه که هرچی میخوان دیگران بفهمن متوجه نمیشن. درست؟ اما ببینید پیغمبر، انبیا، صاحبان عصمت، اینا شبان روز چقدر از عالم غیب میابن، اینا تنزل میدن حقایق را در قالب الفاظ به صورت یه حدیث، یه جمله، یه عبارت کوتاه، یه خطبه، یه کلمات قصار. میبینید او را به ذهن کی داره تفهیم میکنه؟ به ذهن مثل منی که اصلا طول عمر یک جهش هم نکرده. اینو میگن امیر کلام که بتونه دارایی های درون خودش را تنزل بده به ذهن کسانی که به این دارایی ها نرسیده اند، تقلیل بده به اونها وفق بده. اینا رو میگن امراء کلام. اینا مهم اینه که ما در خدمت صاحبان عصمت باید به سر ببریم. این حالا اونا چه میکشیدن چه میچشیدن چی داشتن که خاتم انبیا به فرماید رجب ماه علیه، شعبان ماه منه، رمضان ماه خداست. اینا این الفاظ رو این آقا جان اینا که حالا صاحب کلام بودن این اندازه تونستن عبارت رو پیاده کنن. حالا ما چی باید ازش بگیریم؟ ما خاتم انبیاست که آقا جان میفرمودن که من از اول تا آخر این ماه را که ماه منه من روزه هستم. بله. حالا الان نمیگم که جناب عالی هم حتما همه ماه رو روزه داشته باشه، مشکل هم هست با این قضاها و با این گرفتاری هایی که اجتماع من و شما داریم، اما به لطف اله انشاءالله در مسیر سعادت انسانیتون هستید و باشید، بیشترم به لطف الهی سائی و فعال هستید و بیشتر بر شما حقایق تجلی بفرماید. و هر حال همیشه اجتماع هم همین جور اجتماع هست و گیردار هم همین جور هست و دارون بالبلاء محفوفه. توی عالمی هستیم، توی مرتبه ای از عالم هستیم که درد و با شیرینی او، با سلامتی او با هم دیگر پیچیده شده، تلخی و با شیرینی با هم پیچیده شد، مریضی و درد و سلامتی با هم دیگر آمیخته شد. اینجا نشأه طبیعت داریست که دار تزاحمه، اینجا متضادها هستن، اینجا دار تخاصمه هست، خارم هست، گلم هست، آب گرمم هست، آب سردم هست، بله شبم هست، روزم داره، سلامتی هم داره، مریضی هم داره، فقیری هم توش هست، اربابی هم توش هست، خنده هم توش هست، گریه هم توش هست، یه همچه عالمیه. همچه بگیم من دائما در زندگیم خندان باشم، نه، بالاخره گریه هم به سراغت میاد یه روزی. همیشه بگیم من سالم باشم، نه، بالاخره یه مریضی دردی به رو میاره. اگه دردم آمد همچو علت دوام درد باشه، نه، بالاخره یوس حاصل میشه، گشایش عسر است و یوس. اینجوری عالم باید در این عالم سعی وجودی پیدا کنی، طوری که خود عالم چجور تمام اینها رو با هم داره، اما یه عالمه، عالم طبیعت یه عالمه، یه حقیقته، اما یه حقیقتی است که تمام این متضادها رو با هم داره. جناب عالی هم با سعی وجودی پیدا بفرمایی تمام اینها رو با هم داشته باشی. یکی گفت درد میپسندم، دیگری گفت درمان میپذه، یکی گفت فقیری رو دوست دارم، دیگری گفت که سرمایه رو دوست دارم، یکی گفت مریضی رو دوست دارم، دیگری هم گفت سلامتی رو دوست دارم. اون آقایی که و تو داخل این متضادها تو احد المتضادین خودش رو قرار نداد، زیغ نکرد، گفت ما که اینجوری نیستیم، ما فرقی نمی کنه، هر جور باشه باشه، اشکال نداره. تازه اونقدر سعی وجودی آدم پیدا بکنه که بگه الهی همه اگه درمان رو میخوان حسن رو درد بده. بله اینم یه فرمایشیه، نه اینکه درمان نمیخوان، ولی ما رو درد بده. اگه همه سر آسوده میخوان، ما یه سر بی سر و سامون میخواییم که سرسامون نداشته باشیم، آسود خاطر نباشیم، دائما همینجور خسته باشیم. دلا باید دهن را خسته داری. اینا خیلی هنره دیگه، اینا دیگه حالا اینقدر سعی وجودی پیدا کردنه که آدم متضادها را جمع میکنه. گاهی احد المتضاده اینی که اصلا مطلوب هیچ کس نیست، میبینید بیشتر مطلوب او میشه. اینا دال بر وسعت نفس ناطقه انسانیست، این مربوط به ذات انسانه، طوریست که ذاتش خواهان این حقایق هست. در خودتون این حرفا رو پیاده بفرمایید انشاءالله، به خصوص عزیزانی که اکثرا الان در سنین جوانی هستید، دخترهای ما، پسرهای ما، ازدواجهایتون، برنامهاتون، اینها رو انشاءالله میپایید، خدا شما رو معید بفرماید. انشاءالله امشب که شب اول ماه شعبان است، مصادف هم شد با شب جمعه هم شده، روز جمعه اول ماه شد که انشاءالله خدا توفیق فرمایشاتی رو عطا بفرماید انشاءالله. والحمدلله.